برای غیر خدا اظهار بشه، یا این که مثلا فرض کنید که کاری برای غیر خدا انجام بده یا در کار عبادیش غیر خدا رو شریک کنه، نماز میخونه برای خدا، واجباتش برای خدا، مستحباتش برای خدا، مکانش برای خدا، زمانش برای خدا، اما یه حال مثلا ابتهال و یه حال خاصی به خودش میگیره که ببین عجب با حال این آقا که در نماز همیشه شرک. یه وقت زمانی نماز میخونه که بیشتر مردم ببینن، به این معنا شرک بله حق با شماست، در خیلی از اعمال ما کمابی شرک وارد میشه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و تا برنامه دیگر بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دریر با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
با نام تو آغاز میکنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. سلام و صلوات میفرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما خوبان، همراهان نیک برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید آرزوی صحتمندی و بهروزی برای یکایک شما عزیزان داریم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما و بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. همراه ما باشید. دوستان عزیز، ما در این بخش امروز با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. دوستداران برنامه تار و تنبور در ساعت 1:50 می توانند با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:30 نوبت می رسد به برنامه ایران گشت. در ساعت 2:50 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان خواهد شد. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 3:35 بشنوید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان می رسانند. بعد از بخش خبری ساعت 4 نوبت می رسد به برنامه رازهای زندگی که در ساعت 4:15 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:30 است. دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 4:45 بشنوند. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان می رسانند. بعد از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت با برنامه سیر و سلامت که در ساعت 6:35 پخش خواهد شد. این انعکاس را می توانید در ساعت 6:50 بشنوید. مطابق معمول روزهای گذشته آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن هم برنامه کلام ناب در ساعت 7:40 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:19:29 به وقت افغانستان خواهد بود. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید و انشاءالله آنچه تقدیم شما خوبان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: زنده نگه داشتن حوادث تحولی تاریخ وظیفه همه است. تأکید معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان بر لغو فوری ممنوعیت کار و آموزش زنان در این کشور. و رئیس جمهوری اسلامی ایران: سخنان بایدن نوعی بازگشت به فرهنگ دوران استعمارگری است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند زنده نگه داشتن حوادث تحولی تاریخ وظیفه همه است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از مردم شهر قم به مناسبت سالروز قیام تاریخ ساز 19 دی سال 1356 مردم قم فرمودند قیام 19 دی مردم قم سرآغاز یک جهاد بزرگ و تحول آفرین برای بیرون کشیدن ایران از هاضمه غرب بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر استمرار بزرگداشت سالروز قیام مردم قم افزودند قیام مردم قم یک حادثه تحولی بزرگ بود و زنده نگه داشتن حوادث تحولی تاریخ وظیفه همه است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند قیام مردم قم یک حادثه تحول آفرین و تاریخی بوده چون شروع و سرآغاز یک جهاد بزرگ است. 19 دی سال 1356 مردم، مدرسان و طلاب حوزه علمی قم جنوب تهران در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی به شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند که عوامل امنیتی رژیم پهلوی تعداد زیادی از معترضان را به خاک و خون کشیدند. مشروع خبر دیدار مردم قم با رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از دریافت در بخش‌های خبری بعدی با اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از دیدار مارکوس پودزل معاون این نهاد با سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خبر داد. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
مارکوس پودزل معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار کرده است. آقای پودزل در این دیدار خواستار لغو فوری ممنوعیت آموزش و کار زنان افغان در موسسات غیر دولتی شده است. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می گوید آقای حنفی سرپرست این وزارت در این دیدار روی آموزش و کار زنان گفتگو کرده و آقای پودزل هم خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان در افغانستان شده است و تأکید کرده که زنان باید در مؤسسات امدادرسان کار کنند تا بتوانند جان شهروندان افغانستان را نجات دهند. آقای خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر هم گفته است تلاش می‌ورزند با در نظر داشت موازین شرعی این مشکل حل شود و آقای حنفی تأکید کرده است که حفظ جان شهروندان افغانستان مهمتر از هر چیزی است.
از د کار د اجازه پاړه هڅه وشي ترڅو موږ وکولای شو خلک سره مرستې وکړو چې سرپرست وزیر ورته ویل په دې اړه هڅه کوو ترڅو یو چارچوب له شریعت سره سم ورته جوړ شي. د انسان ژوند ژغورل تر هر څه ډیر اولویت لري او موږ په همدې لاټه کې یو ترڅو خلک ته مرستې.
در همین حال عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید حکومت طالبان باید هر چه زودتر برای آموزش و کار بانوان در افغانستان راه حلی پیدا کند.
فقر و بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و حکومت افغانستان است. من فکر میکنم که حکومت افغانستان تلاش بکنه تا یک راه حل به خاطر دوباره باز شدن مکاتب و بندون‌ها و به شکل اجازه رفتن خانم‌ها به کار که از پیشرفت‌های جامعه جهانی است، اینا را یک راه حل بش پیدا بکنن.
این در حالی است که حکومت طالبان حدوداً 3 هفته پیش کار بانوان را در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع کردند که این تصمیم واکنش‌های بسیاری به همراه داشته است و برخی از نهادهای امدادرسان بین المللی فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در دیدار با معاون سیاسی یوناما گفت آموزش دختران در افغانستان به طور موقت متوقف شده است. ذبیح الله قریشی و جزئیات بیشتر از این دیدار.
امارت اسلامی به شکل مطلق آموزش بانوها را منع نکرده بلکه به علت برخی عوامل به تعویق افتاده است. این مطلب را ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در دیدار با معاون سیاسی یوناما در دفتر کارش بیان داشته گفت آموزش دختران به شکل مطلق منع نشده بلکه به علت بعضی عوامل بیرونی به شکل موقتی به تعویق افتاده و ما به تحصیل در چوکات شریعت باورمند بوده و در این راستا خواهان تعامل هستیم، اما هیچ چیزی را به زور کسی نمیتواند بالای ما تحمیل کند. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت وزیر تحصیلات عالی به نماینده یوناما گفت که امارت اسلامی در چوکات شریعت پابند به آموزش بوده و نباید هیچ کسی از ما خواست خارج از چوکات شریعت را نماید و در اثر فشار ما هیچ چیزی را قبول نمی کنیم.
محترم وزیر صاحب خپل خبره کې ویل مونږ د شریعت پرانا کې د افغانستان ټول وګړو حقوق ته ژمن یو او مونږ ټول نړۍ سره تحصیلي ډګر کې ښه تعامل غواړو او په نړیوالو دا غږ کوو چې کومې غوښتنې چې هغه شریعت سره په ټکر کې وي هغه دې هیڅکله زموږ څخه نه کوي.
در این دیدار نماینده یوناما طرح خود را در خصوص ارائه تحصیل دختران با سرپرست وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته و آمادگی خود را به خاطر کمک در این عرصه ابراز کرد. در همین حال یک عالم دینی ترکی و عضو شورای علمای جهان اسلام در دیدار با سرپرست وزارت معارف گفت اجازه ندادن با آموزش دختران قابل پذیرش نیست. شاید بگویید که این موضوع داخلی ماست، اما این قضیه به یک قضیه جهان اسلام مبدل گردیده است. همچنان دو تن از دختران خواهان باز شدن مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران گردیده، پیشرفت و ترقی و خودکفایی کشور را منوط به آموزش زنان و مردان می‌دانند.
علم و دانش را برای دختران باز نمایند تا بتوانیم به تمام آرزوها و هدف‌های زندگی ما برسیم.
قطعاً جامعه بدون زن تحصیل کرده و دانا به خودکفایی نخواهد رسید و پیشرفت و ترقی در کار نیست.
این در حال است که 3 هفته قبل وزارت تحصیلات عالی با صدور فرمان دروازه های دانشگاه ها را برای دختران تا امر ثانی بسته و این امر باعث واکنش های گسترده در داخل و خارج گردید و مردم از حکومت می خواهند که در مکتب ها، دانشگاه ها و ادارات را برای دختران و زنان باز کنند تا کشور به عقب نرود. مقامات حکومت طالبان می گویند روی طرح کار جریان دارد که زمینه ادامه تحصیل برای همه دختران در چوکات شریعت و سنت افغانی باز شود. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
برای بررسی بیشتر این موضوع در بخش تحلیلی با یکی از اساتید دانشگاه کابل صحبت کردیم که دعوت میکنم همراه ما باشید. دبیرکل شورای پناهندگان ناروی در دیدار با سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان از توقف فعالیت این نهاد در افغانستان خبر داد. باز هم گزارشی از زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان.
ایان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی که با تازگی به کابل آمده است، در دیدارش با خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان، گفته که دفتر این نهاد تقریبا خالی است و تمام فعالیتش در سراسر افغانستان متوقف شده است و افزوده که شورای پناهندگان ناروی در روند کمک رسانی و کار بانوان با تمام ارزش‌های سنتی افغانستان مانند لباس، سفر و مکان کار احترام می‌گذارد. آقای ایگلند خواهان لغو ممنوعیت کار بانوان در افغانستان شده و گفته است که ما بدون کارمندان زن نمی‌توانیم به زنان و کودکان رسیدگی کنیم و برای کمک به 700 هزار نفر در افغانستان کار صدها کارمند زن در این نهاد ضروری است. در غیر آن انسان‌های زیادی تلف خواهند شد. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان، هم گفته است که در پی راه‌حلی هستند که کار و آموزش زنان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت و انجام شود. آذرخش حافظی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید.
شوربختانه افغانستان در شرایط بسیار سخت قرار داره و مردم به نهایت بیچاره و مجبور هستند. در این آستانه زمستان نه مواد خوراکه دارن، نه لباس دارن و نه مواد سوخت دارن برای گرم کردن خانه خود. در این یک شرایط حداقل کاری که میتونستیم بکنیم این بود که کمک های جامعه بین المللی به اونا برسد. اگرچه او کافی نبود و نیازهای مردم بیشتر از این کمک هاست، اما به هر صورت قطره آبی در کام بیماری بود که باید دوام پیدا میکرد. و متاسفانه ای هم در اثر اختلاف بین حکومت موجود افغانستان و جامعه بین المللی قطع شد.
شورای پناهندگان ناروی حدوداً 2 هفته پیش فعالیت خود را بعد از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع کار بانوان متوقف کرد و گفته شده که این نهاد 469 کارمند زن در افغانستان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
محصلین ولایت هلمند در واکنش به جنایات شاهزاده هری، عضو خاندان سلطنتی بریتانیا، در قتل 25 شهروند افغانستانی تظاهرات کردند. شاهزاده هری در کتاب خاطرات خود میگوید در سال 2012 که برای دومین بار به افغانستان رفته، در 6 عملیات هلیکوپتری 25 عضو طالبان را کشته است. محصلین حدود 20 دانشکده در یک دانشگاه در هلمند دیروز با برگزاری تظاهراتی خواستار محاکمه این شاهزاده به اتهام قتل شهروندان افغانستانی شدند. یک استاد دانشگاه که در تظاهرات یک شنبه در هلمند حضور داشت گفت بیرحمی هری دوستان و هر کس دیگری در هلمند و سایر نقاط افغانستان غیر قابل قبول و تاریخ باید این اقدامات جنایتکارانه را به خاطر بسپارد. ملا عبدالله یک شهروند دیگر که 4 عضو خانواده‌اش را در سال 2011 در حملات بریتانیا در هلمند از دست داده اظهار کرد ما از جامعه جهانی می خواهیم که این فرد را محاکمه کند. هلمند همواره محل تمرکز نیروهای بریتانیایی در افغانستان بود. هزاران تن از اطفال ساکن ولایت پنشیر افغانستان به دلیل تصرف مراکز آموزشی از سوی نیروهای طالبان از درس محروم شدند. نیروهای طالبان با بهانه مبارزه با عناصر مخالف مسلح در ولایت پنشیر حدود 50 مرکز آموزشی در این منطقه را به پادگان نظامی تبدیل کردند. منابع وزارت آموزش طالبان با تایید تعطیلی ده‌ها مرکز آموزشی در ولایت پنشیر میگویند برخی از این مدارس از سوی جنگجویان گروه طالبان ویران شدند. یک منبع دیگر در اداره آموزش طالبان که خاص نامش فاش نشود میگوید در شماری از مدارس که جنگجویان گروه طالبان مستقر هستند بخشی از تجهیزات آنها از جمله کامپیوتر، تلویزیون و فرش ناپدید شده است. این منبع طالبان را متهم کرد که تجهیزات مکاتب را با خودشان بردند. گروهی از شهروندان این ولایت میگویند بارها خواستار تخلیه مدارس از طالبان شدند اما مسئولان طالبان به خواست آنان توجه نمی کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سخنان سخیف رئیس جمهوری آمریکا که همه کشورهای جهان را به وسیله شلوار آمریکایی‌ها تشبیه کرده بود گفت سخنان بایدن نوعی بازگشت به فرهنگ دوران استعمارگری است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه هیئت دولت افزود صحبت‌های رؤسای جمهور آمریکا در تحقیر ملت‌ها و دولت‌ها مسبوق به سابق است. رئیسی تصریح کرد سخنان بایدن به نوعی بازگشت به فرهنگ دوران استعمارگری و دلیلی بر این مدعاست که پشت ژست‌های فریبنده آمریکا در دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان هیبت وحشی و روحی فرعونی پنهان است. رئیس جمهوری اسلام ایران همچنین اقدام وقیحانه نشریه فرانسوی در اهانت به مرجعیت و ارزش‌های دینی و انسانی مردم ایران را محکوم و تصریح کرد توسل به توهین و اهانت آن هم به بهانه آزادی گواه روشنی بر پوچی منطق حتاکان و ناامیدی آنها از به ثمر رسیدن توطئه آشوب و ناامنی در کشور است. نشریه فرانسوی شارلی ابدو که پیشتر به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده بود اخیراً مسابقه‌ای با هدف نشر کاریکاتورهای مهم به مرجعیت دینی و سیاسی برگزار کرد که انتقادات زیادی به این نشریه و همچنین سیاست فرانسه در زمینه آنچه که آزادی بیان می‌نامد به دنبال داشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی زنده نگه داشتن حوادث تحولی تاریخ وظیفه هم است. تأکید معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان بر لغو فوری ممنوعیت کار و آموزش زنان در این کشور. و رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنان بایدن نوعی بازگشت به فرهنگ دوران استعمارگری است. خب عزیزان شنونده مشروع خبرهای ساعت 1 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه رادیو دری باشید. تشکر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری
صدای همدلی.
در مشروع خبرها خدمت شما عرض کردیم که معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت آموزش عالی حکومت طالبان درباره ممنوعیت تحصیل و کار زنان گفتگو کرد. مارکوس پوتزل معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در دیدار با ندا محمد ندیم سرپرست وزارت آموزش عالی حکومت طالبان با اظهار این که ممنوعیت تحصیل زنان و کار آنها در مؤسسات خیریه به همه مردم افغانستان آسیب می‌رساند، خواهان لغو فوری این ممنوعیت ها شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت آموزش عالی حکومت طالبان، ندیم نیز در این دیدار گفت هیئت حاکمه افغانستان مخالف مطلق آموزش زنان نیست، اما در پرتو شریعت اسلام برای رفع ممنوعیت ها تلاش می کند. در این باره نظرات سرور جعفری استاد دانشگاه کابل را جویا شدم. لطفا شنونده باشید.
جناب آقای سرور جعفری استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. وزیر تحصیلات عالی حکومت موقت طالبا در دیدار با معاون یوناما ممنوعیت مطلق تحصیل زنان را رد کرده. فکر میکنید که اهداف طالبان چی هست از این تعارضاتی که ما در رفتارشان و در گفتارشان میبینیم در قضیه آموزش و همچنین کار خانم ها در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که به نظر میرسه از عملکردهای امارت اسلامی و کارگزاران ارشد حکومتیشان، به نظر میرسه که انگاره هایشان متاسفانه تغییر نکرده. ذهنیت همان ذهنیت امارت اسلامی قبلیست و ارزش ها هم همان ارزش های تعریف شده ایه که در دوره قبل امارت اسلامی او را در حکومت خودشان و در ساختارهای سیاسی و شیوه حکومتداریشان پیاده کردن. بنابراین هیچ تغییری و هیچ تفاوت در ارزش ها و ذهنیت ها نسبت به جامعه، نسبت به بانوان، نسبت به ارزش های دینی و همسالنا و نسبت به سیاست تغییر نکرده، اما شیوه های حکومتداری یک مقدار تغییر کرده. از ابتدای آمدن امارت اسلامی به افغانستان شما نگاه بکنین که امارت اسلامی تلاش کرد که اصلاحاتی را که به نظر خودشان لازمه به صورت یکبارگی اعمال نکردن در جامعه. اینا گذاشتن که یک مقدار جامعه به آرامش نسبی برسه و بعد آهسته آهسته اعمال کردن تا واکنش تند و واکنش افراطی را که به اصلاحات دینی مذهبی و شیوه حکومتداری امارت اسلامی جامعه میتونست نشان بده، این واکنش ها را به حد اقل برسانه. مثلا با این شیوه حکومتداری بتانن از تظاهرات گسترده، از واکنش های گسترده و همینطور از اعتراضات گسترده مردم جلوگیری بکنند. من فکر میکنم که بحث ممنوعیت زنان از عرصه اجتماعی و عدم حضورشان در جامعه یک بحث جدی است که تغییر نمیکنه، اما آهسته آهسته تلاش میکنن که با گفتگو با شیوه های مدیریتی و امثال اینا یک مقدار اون عکس العمل به حد اقل برسانن و در ضمن شاهد اصلاحات بعدی باشیم. اما ما در حکومت امارت اسلامی بانوان در جامعه، در سیاست و در ساختارهای سیاسی نخواهیم داشت.
در نهایت فکر میکنید که طالبا به چه جنبندی برسن؟ چون زمزمه هایی هم مبنی بر تعلیق کمک ها به افغانستان در قضیه آموزش و تحصیل زنان به گوش میرسن.
بحث کمک بازیگران سیاست خارجی نسبت به افغانستان یک بحث سیاسی است و اونا بر اساس مسئلات های سیاست خارجی خودشان تصمیم میگیرن. از سال 2014 به بعد شرکای بین المللی افغانستان تصمیمشان بر واگذاری افغانستان به امارت اسلامی بود. مذاکرات صلح تسریع پیدا کرد و آمریکایی ها با پروژه های آمریکای محور در زمین افغانستان تلاش کردند که برای امارت اسلامی زمینه سازی بکنن و کمک ها آهسته آهسته آمد به حد اقل. اکنون هم که آمریکایی ها و تعدادی از بازیگران سیاست خارجی در افغانستان به عنوان کمک های بشر دوستانه کمک میکنن، به نظر میرسه که این کمک ها باید به تدریج قطع شود. بنابراین بهانه هایی برای این که بتانن توجیه کافی برای این که در درمی افغانستان کمک های بشر دوستانه خودشان را به حد اقل میرسانن پیدا بکنن و این بهانه میتونه رفتار ناشیانه امارت اسلامی باشه. اما این به هیچ وجه این رفتار سیاست خارجی بازیگران و کمک کنندگان و شرکای بین المللی افغانستان به معنای تایید موضع حال حاضر امارت اسلامی نیست.
جناب آقای جعفری، اخیراً رئیس شورای پناهندگان ناروی هم به کابل آمد و رهبران جهان و کشورهای اونها را به تعامل با حکومت طالبان تشویق کرد و از طرفی هم از سیاست طالبان در قبال زنان انتقاد کرد. فکر میکنید که جامعه جهانی در افغانستان به دنبال چی هست؟
جامعه جهانی اگر در کل مطرح بکنیم یک مقدار در تعیین مصداقات دچار مشکل میشیم، چون منظور ما از جامعه جهانی در بحث افغانستان معمولاً کشورهای تأثیرگذاری که در سیاست خارجی افغانستان و در شکل گیری تحولات سیاسی در افغانستان مؤثر بودند. فکر میکنم دو تا دسته‌بندی در اینجا داشته باشیم. یکی کشورهای همسایه افغانستان و بخصوص ذهنیتی که از نظر سیاست خارجی با روس‌ها نزدیکند، یکم کشورهایی که در تحولات افغانستان بی دخل بودند و آمریکایی آیند. بنابراین ما از بحث جامعه جهانی اول منظور خود را مشخص بکنیم که کدام کاتگوری از کشورها را شامل میشه. و فکر میکنم که دو تا تضاد دیدگاه در اینجا وجود داره. کشورهایی که خدمت شما عرض کردم در دسته‌بندی اول نگران تحولات امنیتی و تعاملات سیاسی در درون افغانستان، شکل گیری از حکومت بنیادگرا و رادیکال در افغانستان، تهدید بالقوا و بالفعل بر امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی است. بنابراین تلاش میکنند که با ایجاد یک محوریت قوی بحث افغانستان را مدیریت بکنند. اما کشورهای دیگه به نظر میرسند که از حضور گروه های بنیادگرا و رادیکال در درون افغانستان خوشنودند و تلاش میکنند که این فضای رادیکالیزم گسترده تر شود و به سمت سرحدات جغرافیای افغانستان تسری پیدا بکنه، پخش بشه و تا حدود امنیت کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای همسایه افغانستان را مختل بسازه. و دلایل مختلف داره برای این که چرا این کار انجام میده.
با توقف کار زرشویی در معادن طلای ولایت تخار، هزاران کارگر بیکار شدند. همکارم خاوری گزارش میدهد.
با متوقف شدن کار زرشویی در معادن طلای ولایت تخار، هزاران کارگر بیکار شده اند. مسئولان برخی از شرکت های زرشویی در ولایت تخار با ابراز نگرانی از متوقف شدن کار در معادن طلا این ولایت میگویند 6 ماه می شود کار در معادن طلا از سوی حکومت متوقف شده که در نتیجه آن هزاران کارگر از ولایت های مختلف افغانستان که سرگرم کار در این معادن بودند بیکار شده اند. حبیب الرحمن مسئول یک شرکت زرشویی در تخار میگوید حدود 6 ماه می شود کار استخراج معدن طلا از سوی حکومت بابت ساخت یک طرز عمل مشخص متوقف شده است که در پی آن هزاران کارگر که از ولایت‌های مختلف در تخار مصروف کار بودند و از همین طریق چرخ اقتصاد خانواده‌هایشان را در حرکت می‌انداختند بیکار شده‌اند که اکنون جبر روزگار آنان را فشار می‌دهد. به گفته او بیکاری سبب می‌شود که جرم‌های جنایی افزایش یابد. او از حکومت طالبان می‌خواهد که با آغاز و از سرگیری کار زرشویی و استخراج طلا در این ولایت از بیکاری بیش از حد مردم جلوگیری نمایند.
دیروز رئیس معدن با هیئت که از کابل آمدن، اینا رفتن و کار بند کردن، کلیه های اسکاوترا را یا ماشینا را اینا قطعشان آوردن. اینکه ما طرز عمل جور میکنیم، تا طرز عمل جور شدنه شما کار نکنین کارا بند میباشه. ما از حکومت مرکزی یا حکومت محلی تخار خواهش مهمی است که تقریبا در حدود 100,000 بالاتر از 100,000 نفر بی سرنوشت میشن.
در همین حال مسئولان در ریاست معادن تخار استخراج غیرفنی معادن طلا را در این ولایت اساسی ترین دلیل متوقف شدن کار آن عنوان نموده می افزایند طرز العمل مشخص ترتیب شده است و به زودی کار در معادن طلا این ولایت از سر گرفته می شود. مولوی عبدالناصر حقانی رئیس معادن ولایت تخار می گوید حدود 7 ماه پیش یک مکتوب از وزارت معادن افغانستان مبنی بر متوقف شدن کار معدن طلا به دلیل استخراج غیر مسلکی و غیر فنی آن به این اداره مواصلت ورزیده بود که این اداره طبق هدایت حکومت مرکزی کار استخراج معدن طلا را در تخار الا امر ثانی و ترتیب طرز العمل متوقف ساخته است.
البته مدنکاری های دو ولایت تخار به خاطر که فنی نیست و مسلکی نیست باید بند باشه تا امرشتانه و یا طرز عمل جور شدن. از او خاطر تا انوز شرکت های زرشویی بند است، البته به خاطر نبودن طرز عمل. اما در این روزا گفته میتونیم که طرز عمل انشاءالله جور شده و شورای اقتصادی فرستاده شده. بعد از امضای شورای اقتصادی انشاءالله شرکت های زرشویی به قرارداد سپرده میشه و بعد از او انشاءالله مردم شریف تخار ما به کارشان آغاز میکنه.
از سوی هم مولوی عبدالله نعمانی رئیس هماهنگی وزارت معادن و پترولیم که به هدف بررسی کار معادن به تخار آمده است میگوید بابت حل مشکلات کارگران در معادن و بررسی مشکلات مردم به این ولایت آمده تا وضعیت کارگران و معادن را از نزدیک بررسی نماید. او اطمینان میدهد جلوی شرکت هایی که بدون مجوز و به گونه غیر فنی دست به استخراج معادن در این ولایت میزدند را نیز میگیرند.
مشکلات زیاد و من وزارت طریق من تراغلو او دغه ولسوالی هم وکتلی او دلته خلکو سره امنیتی مشکلاتونه د خلکو په دې بیکاری هم کچت ډیره لوړه وه. نو په دې خاطر باندې د وزیر صاحب په هدایت باندې موږ دلته راغلو او دغه کمل صاحب وکتلی هغه کارونه چې هغه غیر اصولي او غیر قانوني په دغه ولسوالی کې جریان درلوده د سکواټر په ذریعه باندې هغه شرکتونه هم ټول راوغوښتل. فعلا موږ ټول کارونه توقف کړي دي تر څو پورې چې یو طرز العمل دې کار ته جوړ شي. هغه هم جوړ شوی ده او اوس به انشاءالله مطابق د طرز العمل د خلکو ته موږ وعده ورکوو چې انشاءالله د اصولو مطابق به د ټولو شرکتو ته ساحې سپارل کېږي او د اصولو مطابق به دوی خپل کارونو ته جریان.
ولایت تخار سرشار از منابع طبیعي مانند طلا، نمک تعام، سنگ سوخت و غیره سنگهای قیمتی میباشد که طلا از مهمترین داشتههای طبیعی آن محسوب میگردد و اکثرا در ولسوالیهای چاآب، رستاق، کلفگان، خوجهغار و بخشهایی از شهر طالقان مرکز این ولایت در دل خاک خوابیده است که بر اساس سروی و نتایج به دست آمده مجموعه مقدار طلا در معادن ولسوالی چاآب تخار 31 تن پیش بینی شده است که در گذشته مردم فقیر این ولایت از طریق زرشویی در گوشه های این معادن نفقه خانواده هایشان را تامین می کردند. اما اکنون این زرشویی تصویر کوچکش را به صفحه بزرگ از تجارت مبدل ساخته و بیش از 100 هزار نفر با صدها ماشینری بزرگ در ولایت های تخار و بدخشان دست به استخراج غیر فنی طلا زده است که از 6 ماه بدین سو کار بخش از معادن در تخار از سوی حکومت متوقف شده و در بدخشان هنوز روند استخراج آن ادامه دارد. استخراج غیر فنی که گاه منجر به جان باختن کارگران نیز می شود، موردی که بارها اتفاق افتاده و از سوی دیگر هزاران کودک نیز قربانی این کار شاقه شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شاروالی ولایت هرات برنامه ای را برای جمع‌آوری افراد معتاد آغاز کرده است. آخرین گزارش در این بخش از همکارم محمدی است.
شهرداری ولایت هرات برنامه ای را به هدف جمع‌آوری افراد معتاد به مواد مخدر آغاز کرده است. این اقدام شهرداری هرات در حالی است که نگرانی ها از مرگ و میر افراد مبتلا به مواد مخدر در این ولایت غربی افغانستان در فصل سرد زمستان بیشتر شده است. آنگونه که اداره هواشناسی افغانستان اعلام کرده از فردا سه‌شنبه وضعیت هوا به شدت تغییر خواهد کرد و تا 24 درجه زیر صفر خواهد رسید. شماری از وکلا و مسئولان گذرهای شهری در هماهنگی با اداره شهرداری هرات تصمیم گرفتند تا روند جمع‌آوری معتادان به مواد مخدر و انتقال آنان را به مراکز ترک اعتیاد روی دست بگیرند. شهرداری هرات گفته است این برنامه با کمک مالی اداره محلی و شماری از افراد خیر هرات آغاز شده و به زودی در تمامی نواحی شهری اجرایی خواهد شد. مدیر برنامه ریزی شهرداری هرات این برنامه را مهم دانسته و تاکید کرد جمع‌آوری معتادین به مواد مخدر از یک سو برای نجات جان آنان است و از جانب دیگر روند زیباسازی شهر هرات را تقویت می‌کند.
ما کوشش می‌کنیم که یک راه حل اساسی پیدا کنیم و در نخست ما کوشش می‌کنیم که پروسر از جمع خواهرها و اطفال ما در نخست خواهرها و خانمایی که به این مرض آغشته و مبتلا شده و اطفال جمع‌آوری میکنم. در قدم دخوص انشاءالله همه متادین جمع‌آوری میکنم.
اقدام اخیر شهرداری هرات مبنی بر جمع‌آوری افراد مبتلا به مواد مخدر از سوی شهروندان هرات مورد حمایت قرار گرفته و تاکید شده است باید حکومت برای انجام چنین برنامه‌های اجتماعی زمان بیشتری صرف کند و هزینه‌های نیز صورت بگیرد. در همین حال مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگویند با وجود اینکه در حدود 70 هزار فرد معتاد در ولایت هرات حضور دارند و مدیریت این افراد زمانگیر است، اما برنامه جمع‌آوری آنان به خوبی در حال انجام است. مولوی حیات‌الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه هرات با بیان اینکه جمع‌آوری و تداوی افراد معتاد به مواد مخدر از وظایف و مکلفیت‌های هر شهروند است اظهار داشت.
دیدیم متادین لپاره مور پروگرام جوړ کړی دی چې موږ لزره کسان متادین په نظر کې نیولې.
از مجموع 70 هزار تن این افراد دست کم 10 هزار تن در مرکز و نواحی شهری حضور دارند و این باره مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است. وی از مردم خواست در این برنامه همکار و همراه مسئولان حکومتی باشند. این مقام امنیتی هرات تصریح کرد قرار است در عملیات جمع‌آوری معتادین از شهر هرات 10,000 تن از این افراد جمع‌آوری و در مراکز ترک اعتیاد نگهداری شوند. با این همه شهروندان هرات از این اقدام اداره محلی استقبال کرده و میگویند افراد معتاد در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند و هر روز که می‌گذرد بر تعداد آنان اضافه می‌شود. مردم از حکومت می‌خواهند تا هر چه زودتر این برنامه در ولسوالی‌ها نیز آغاز شود.
معتادین در کل نواحی شهر به گونه به اصطلاح منتشر شدن که در هر ناحیه در هر گذر هستند، در خیابان یا در داخل جدول یا یک قسمتی از کاروارها گذرها که داره، وکلای گذر و رؤسای شورای انکشافی نقش بسیار خوبی را باید داشته باشند.
فعلا می‌بینیم که سرمای زمستان مشکلات زیادی به بار آوردند، حتی مرگ و میر معتادین زیاد شده و می شب ها و می روز ها می بینیم که اکثرا معتادین ما تلف می شن داخل بلوار ها. حتی یک قبرستانی که او قبرستانی مکمل پر شده از بستی که مرگ و میر داره.
کارشناسان اما بر این باورند که جمع‌آوری افراد معتاد به مواد مخدر می تواند بخشی از کمک به ترک اعتیاد این افراد باشد، اما برای محو این پدیده باید وزارت امور داخله، وزارت صحت عامه و شهرداری ها مشترکاً برنامه دراز مدتی را تدوین و اجرایی کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با این ترتیب با پایان بخش خبری ساعت 1 رسیدیم. سایر همکارانم در ساعت 4 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهند بود. زورتان بخیر.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنن. آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. فلسطین در سالی که گذشت شاهد تداوم خشونت رژیم صهیونیستی در اشکال مختلف و همچنین شاهد شدت گرفتن مقاومت علیه این رژیم بود. امروز نگاهی داریم به فلسطین در سال 2022. در سال 2022 جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس علیه فلسطین در شکل‌های مختلف ادامه داشت. در سال 2022 جنایت رژیم اشغالگر در به شهادت رساندن فلسطینی‌ها ادامه داشت. ابراهیم ملهم سخنگوی دولت فلسطین گفت سال 2022 بدترین سال از نظر تعداد بالای کشته شدگان فلسطینی از سوی ارتش اسرائیل بود. بر اساس آمارهای رسمی طی 12 ماه این سال 225 نفر در کرانه باختری و نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. سال گذشته 5 اسیر فلسطینی هم در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و بدین گونه شمار شهدای جنبش اسیر فلسطین به 232 نفر افزایش یافت. بازداشت فلسطینی‌ها نیز در سال 2022 توسط صهیونیست‌ها ادامه داشت. مرکز مطالعات اسرای فلسطین در گزارش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در سال 2022 بازداشت فلسطینیان در اراضی اشغالی را شدت بخشیده و هزاران نفر را بازداشت کرده است. در این گزارش آمده است که در سال گذشته نزدیک به 7000 فلسطینی به بازداشت نظامیان اشغالگر اسرائیلی در آمدند که در میان آنان 164 زن و دختر و 865 کودک دیده می شود. این مرکز اشاره کرد که بیشتر بازداشت شدگان پس از تحقیق و بازجویی آزاد شدند، اما شماری همچنان در بند اسارت هستند. شهرکسازی یکی دیگر از جنایت‌هایی است که در این سال‌ها ادامه پیدا کرد. کرانه باختری سال 2022 در مقایسه با سال‌های قبل از آن بی‌سابقه‌ترین شهرکسازی را از سال 1967 به بعد تجربه کرده است. شهرکسازی را نفتالی بنت که برای مدتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود آغاز کرد و یائیر لاپید آن را تا پایان سال 2022 ادامه داد. مرکز تحقیقات اراضی فلسطین که یک سازمان غیردولتی فعال در فلسطین است، گزارشی از تجاوزات ارتش اسرائیل علیه اموال غیرمنقول فلسطینیان در سال 2022 منتشر کرد و نوشت ارتش اسرائیل در طول سال 950 خانه و ساختمان متعلق به فلسطینی ها را تخریب و 113,435 جریب زمین را تصرف و 18,900 اصله درخت میوه که عمدتاً درختان زیتون بود را بر روش های مختلف از بین برده است. این سازمان با تاکید بر تخریب 66 حلقه چاه آب در فلسطین از سوی ارتش اسرائیل خاطر نشان کرد 3,707 هکتار زمین زراعی و مراتع غیر قابل استفاده شده است. بر این اساس کابینه اسرائیل در سال 2022 نیز 114 طرح شهرکسازی جدید در اراضی فلسطینی طراحی کرده است. نیمی از طرح‌های مذکور اجرا شده و 2220 واحد مسکونی و ساختمان مختلف برای 815400 شهرکنشین غیرقانونی یهودی ساکن در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ساخته شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جدید رژیم اشغالگر که در روزهای پایانی سال 2022 به قدرت رسید و کابینه جدید را تشکیل داد اعلام کرد که شهرکسازی اولویت نخست این رژیم در قبال فلسطینی هاست. به اعتقاد کارشناسان با روی کار آمدن کابینه بنیامین نتانیاهو باید سال سختری را برای فلسطینیان در مقابل برنامه های شهرکسازی رژیم صهیونیستی انتظار کشید. جنگ یکی دیگر از جنایت‌هایی بود که رژیم اشغالگر در سال 2022 علیه فلسطینی‌ها انجام داد. رژیم صهیونیستی از 5 آگوست حمله جدید علیه باریکه غزه را آغاز کرد. حملات 3 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت 46 فلسطینی و زخمی شدن صدها نفر دیگر منجر شده است. در بین این شهدا 6 طفل فلسطینی نیز وجود داشتند. جنگ علیه غزه از عصر 5 آگوست آغاز شد و 7 آگوست نیز پایان یافت. این جنگ پیامدهایی داشت. نخستین پیامد جنگ اثبات ناتوانی رژیم صهیونیستی برای حضور در یک جنگ طولانی مدت بود. این وضعیت نشان می‌دهد که بازدارندگی مقاومت در برابر ارتش رژیم صهیونیستی به حدی رسیده که مجبور است برای پایان دادن به جنگی که خود آغاز کرد شروط مقاومت را بپذیرد. دیگر پیامد جنگ این بود که برای رژیم صهیونیستی ثابت شد که وحدت میان گروه‌های فلسطینی در مقابله با این رژیم وجود دارد. رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر فرماندهان و مواضع جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داد و در صدد ایجاد شکاف میان حماس و جهاد اسلامی در باریکه غزه بود. با این حال حماس ضمن پی بردن به این تاکتیک رژیم اشغالگر حمایت از جهاد اسلامی را در دستور کار قرار داد و مقامات و بدنه جنبش حماس به رژیم صهیونیستی برای تداوم جنگ هشدار دادند. همین هشدار و نگرانی بابت انسجام بیشتر گروه‌های مقاومت فلسطین یکی از دلایل کوتاه بودن جنگ است. جنبش حماس جنگ اخیر را جنگ علیه غزه عنوان و در فاصله اندکی پس از شروع جنگ در بیانیه تاکید کرد مقاومت فلسطین در برابر تجاوز یک پارچه بوده و بهای این حمله را برای کابینه لپید و گانتس افزایش خواهد داد. آنچه روی داد تجاوز به غزه بوده و نیت اشغالگر را آشکار می سازد. در مقابل جنایت‌های رژیم اشغالگر یکی از اتفاق‌های خوبی که در سال گذشته برای فلسطینی‌ها رخ داد تشکیل گروه‌های مقاومت جدید و نفوذ آنها به داخل اراضی اشغالی از جمله تل آویو برای انجام عملیات‌های مکرر مقاومتی بود. احمد غنیم رهبر جنبش فتح در بیت المقدس گفت بهترین اتفاق در سال 2022 ظهور نسل جدیدی از مبارزان مقاومت فلسطینی با نام بیشه شیران در نابلس و گروه‌های دیگر در جنین بلاته و مناطق دیگر بود. گروه بیشه شیران به همراه دیگر گروه‌های جدید مقاومت تنها در مارس و آوریل 2022 در 20 روز 5 عملیات مقاومت علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند. در این 5 عملیات 13 صهیونیست کشته شدند و 10 نفر نیز زخمی شدند. این عملیات ها شکست اطلاعاتی و امنیتی رژیم را ثابت کرد. این شکست اطلاعاتی و امنیتی با واکنش رژیم صهیونیستی بیشتر نمایان شد. به نحوی که رسانه‌ها اعلام کردند بعد از عملیات پنجم بیش از 1000 سرباز در تل آویو مستقر شدند. این شکست امنیتی در حالی رخ داد که رژیم صهیونیستی شبه نظامیان هرئر را متشکل از شهرک نشینان صهیونیست تشکیل داده تا ضمن دفاع شهرک‌نشینان به فلسطینی‌های ساکن در اراضی اشغالی حمله کنند. این موضوع باعث هراس شدید رژیم صهیونیستی شد. به نحوی که برخی منابع اعلام کردند 60% از نیروهای مسلح اسرائیل در کرانه باختری که 26 گردان رزمی و 86 گردان ذخیره مستقر هستند فعالیت می‌کنند. فلسطینی‌ها به طعنه می‌گویند یک سرباز برای نگهبانی از هر شهرک‌نشین وجود دارد. اقدام‌های گروه‌های مقاومت فلسطین در سال 2022 ثابت کرد مقاومت از مرزهای فلسطین عبور کرده و به درون اراضی اشغالی تسری پیدا کرده است. عملیات‌های شهادت طلبانه در گذشته در درون سرزمین تحت کنترل فلسطینی‌ها انجام می‌شد، اما اکنون در اراضی اشغالی و در قلب تل‌آویو نیز انجام می‌شود و این یک تحول کیفی اساسی در مقاومت فلسطینی است. در پایان باید گفت صهیونیست‌ها بابت آسیب پذیری امنیتی و اطلاعاتی خود نگران هستند، زیرا با ارتش سازمان یافته مواجه نیستند بلکه با مردمی مواجه هستند که امکان نفوذ و حضور در اراضی اشغالی را دارند. در واقع جلوگیری از این موضوع برای صهیونیست‌ها سخت است و این نیز سبب می شود که با ناامنی بیشتر مهاجرت معکوس نیز افزایش پیدا کند. شکنندگی کابینه رژیم صهیونیستی و بی‌ثباتی سیاسی که در اراضی اشغالی وجود دارد و همچنین حضور افرادگرایان و تندروهایی که سابقه چاقوکشی دارند و نسبت به اعراب دیدگاه به شدت منفی نیز دارند مزید بر علت است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوال میکنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. راکه از دیوال دیوال میکنیم.
و جهان باید این چنین نگریست، گاه دلگیر و گاه دلخواه است. شاد باید که بگذریم از او و نگوییم عمر کوتاه است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به زندگی، سلام به شور و حال، سلام به همه خوبی ها و سلام به یک یک شما خوبان همراه. با برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدید. الهی که جانتان جور و دلتان شاد باشه، سرشار باشین از انگیزه و نشاط و سرزندگی و نگاه پرمهر خداوند خورشید زندگیتان باشه. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق خانم طیبه نوری صدا بردار محترم برنامه افتخار میزبانی تم را داریم در تار و تنبور. اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 0794-71-71-44 در افغانستان 2098-993-607-72-74 هم که شماره اختصاصی برنامه هست که میتونین از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید و هم پیامک های متنی و هم پیامک های صوتی تان را بر ما ارسال کنید.